رفتیم، چه از نظر فرهنگی، چه امکانات شهری. الان واقعا مثلا استانبولش مثل یه امکاناتی که واقعا برای تردد گردشگرش داره و امکانات شهریش، بالاخره اونا تقریبا تو منطقه جغرافیایی ما هستن، شرط فرهنگیشون مشابه ماست، مثال زدنیه. ما واقعا یک کشوری هستیم که الان برای گردشگر داخلی مونم حالا باید امکانات مهیا بشه، چه برسه به گردشگر خارجی که واقعا اون پولی که برمی‌داره میاره همین سمت ما از نظر جغرافیایی، ترجیحش ممکنه برای این باشه که ببره ترکیه خرج بکنه تا بیاره ایران خرج کنه.
بله.
بعدم اونم گردشگر اروپایی هم معمولا سالمنده دیگه، عمده گردشگرشون سالمنده، وقتی بیاد بره مثلا میبینه منطقه گردشگری ما یا در شهر میخواد تردد بکنه یا حتی غذاخوری ما، رستورانای ما وضعیت نامناسبی، منصرف میشه. واقعا الان دیگه این ارتباطات رسانه‌ای یه جوری شده که خیلی سریع تبلیغ منفی میشه و این
ما یکی اینکه باید بحث جانماییمون، یعنی واقعا حالا اینجا ما از این فضایی که شما به ما دادین استفاده می‌کنیم، مردم باید همکاری با ما داشته باشن در جانمایی ها. واقعا من نمیتونم هر چی سرویس بهداشتی به قول فرمایشا ببرم تو یک پارک مثلا بسازیم یا مثلا تو یک معبدی که مردم نمیرن یا مثلا کسی رفت آمد نمیکنه، که اون که مثلا من تو بازار مثلا سرویس بهداشتی نداشته باشم. یعنی اینا واقعا ما اینجا خواهش می‌کنیم مردم و کسبه و کسایی که کار تجاری میکنن با ما همکاری داشته باشن، ضمن اینکه برنامه‌ریزیمون برای اینه که ما قطعا بتونیم نگهداشت اینا رو بهبود ببخشیم با این روشی که حالا میگم داریم روش مطالعه انجام میدیم، بتونیم نگهداشتش رو بسپرن به شرکت‌های تبلیغاتی و اونا نگهداشت انجام بدن و ما هم در واقع باهاشون تعاطر کنیم و هزینه تبلیغاتی ازشون نگیریم.
بله. الان ببین شهروندا میگن وقتی شما میخواین تو مثلا یه بوستانی مسجد بسازی، اول باید سرویس بهداشتی باشه که ما بتونیم بریم یه جای تمیزی وضو بگیریم.
ببینیم ما الان واقعا ما چون دیگه ما الان بیشتر مشکلمون سرویس بهداشتی در معابره، ما خیلی توی بحث پارک‌ها نمیگم مشکل نداریم، بله سرویس هست ولی مثلا شاید تعطیله یا مثلا درش رو بستن، این موارد هست، ولی ما الان موزل اصلی که داره به چشم شهروندای عزیزمونم میاد سرویس بدهشی که باید تو معابر عمومی ساخته بشه.
بله. الان ببینین شنوندگان ما، من نمیگم فرودگاه مسئول شمایی، شما مسئولش نیستی، از فرودگاه در یک فرودگاه در شیراز داره ایراد میگیره نسبت به سرویس بهداشتیش دیگه. واقعا یه شهری که گردشگر پذیره و فرودگاه جاییه که بالاخره اون پیشونی گردشگری کشوریه. و شنوندی دیگه میگن که من راننده تاکسی اینترنتی هستم، واقعا ما مشکل داریم. من داشتم همینطور که صحبت میکردم داشتم فکر میکردم به همین رانندگانی که در طول صبح تا غروب دارن رانندگی میکنن و بالاخره کارشون سخته، اینا هم نیاز دارن. و حالا پیامک خیلی تعدادش خیلی زیاده، در پایان برای ما بفرمایید که حالا الان برنامه ریزیتون برای احداث موارد جدید همینطوری در جریان هست یا اینکه الان فقط
بس؟ ببینید ما بالاخره به نقطه ضعفای کارمون رو تو هر سالی که داریم این کار رو انجام میدیم، یه کار مستمری که شهر تهران داره انجام میده و هر ساله در واقع درگیر این موضوع هست، بالاخره این نقطه ضعف‌ها وجود داره، ما اونا رو داریم بهبود می‌بخشیم. مثلا یکی از مواردی که خب شهروندان گلایه داشتن از این زمان بر بودن ساخت سرویس‌های بهداشتی، خب ما داریم از روش‌هایی که اگه که بتونیم اینا رو پیش ساخته کار کنیم و زمان نصب بشه در واقع در محل پروژه مثلا به حد بعد دو سه روز برسونیم، از این روش‌ها داریم استفاده می‌کنیم. موضوع نگهداشتش رو داریم در واقع بررسی می‌کنیم که بتونیم نگهداشت بهتری داشته باشیم. و ما سالانه خود سازمان ما که سازمان زیباسازی هستیم حداقل سر سر 10 تا چشمه تو برنامه شدیم، امسال هم طبق روال سالهای گذشته امسال هم قطعا ما این از این سر 10 تا چشمه، یعنی در واقع سر 10 تا چشمه انشالله افتتاح میکنم.
جناب سارمی، یه چند تا نمونه سرویسی که خیلی نگهداری خوبی هم بشه اگه شروع بکنین پیشگام بشین، ما واقعا بتونیم یه چند ماه دیگه معرفی کنیم، بگیم واقعا این تعداد سرویس بهداشتی یک مدیریت نظافت مناسبم داره. واقعا البته واقعا نمیدونم در کشوری با این تعداد نخبه و فارغ التحصیل رشته‌های مختلف دانشگاهی و بالاخره ظرفیت‌های تخصصی مناسب و با این تنوع فرهنگی اقلیمی، این که ما امروز راجع به سرویس بهداشتی صحبت می‌کنیم واقعا اذیت کننده است. امیدواریم واقعا یه چند ماه آینده ما بتونیم یه چند تا نمونه مثال زدنی رو بگیم.
می‌کنیم با تمام ابزارهایی که داریم، با تمام توانایی که داریم، واقعا ما داریم شبانه روز، حالا شاید واقعا غیر قابل باور باشه ولی واقعا ما بعضی وقتا 10 شب 11 شب اکثر اوقات داریم میریم خونه، یعنی یعنی واقعا داریم تو
شهر ممنون سرمی بزرگوار قبول زحمت کردین معاون فنی طراحی شهری سازمان زیباسازی شهر تهران با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار همینطور شما شنوندگان نازنین این تعداد پیامک بر ما ارسال کردید امیدوارم همینطور پیگیری سایر برنامه ما هم باشید خدا نگهدارتون
سامیه با غزه
اعتراض دانشجویان در آمریکا در حمایت از مردم غزه
جنبش مسالمت آمیز ما برای آزادی فلسطین با سرکوب، خشونت، گاز اشک‌آور، حمله وحشیانه و ضرب و شتم پلیس روبرو شد ما اینجا برای آزادی فلسطین و پایان دادن به همدستی دانشگاهمان با اسرائیل می‌جنگیم و تا زمانی که قتل عام در غزه ادامه دارد دانشگاه کلمبیا آرام نخواهد گرفت
همراهی پدر با دختر دانشجویش در تظاهرات حمایت از فلسطین پدر دانشجوی آمریکایی گفت دخترم اگر تصمیم بگیرد به خاطر فلسطین بازداشت شود من پدر خوشبختی خواهم تصور میکنم پدری در فلسطین هستم که فرزندم به دست اسرائیل کشته شده است دانشجوی آلمانی اینجا فقط به جرم مخالفت و نسل‌کشی جاری در غزه با ما برخورد می‌شود اینجا همه با هم علیه استعمار و مهاجرت اجباری مردم غزه ایستاده ایم همبستگی دانشگاهیان هرمزگان، تهران، آبادان، خرمشهر، قائمشهر، قزوین، خراسان رضوی با دانشگاهیان سراسر جهان در دفاع از مردم غزه امروز هم دانشجویان ایرانی در حمایت از مردم فلسطین و دانشجویان آمریکایی در دانشگاه‌هایشان دست به تجمع خواهند زد و اوضاع فوق بحرانی در بیمارستان های غزه مجروحان راه روها را هم پر کردند هر ساعت به تعداد شهدا اضافه می شود
غزه تنها نیست
زندگی مجموعی از فراز و فرودها و شیرینی ها و تلخی هاست سالی جدید از راه رسیده و عیدی دوباره و چه زیباست در این همراهی با شکوه تکیه بر هدفی واحد به مبارکی و میمنت حضور بهار و رویش دوباره طبیعت از دل زمستان سخت و با تأسی از کلام مقام معظم رهبری مد ظله العالی ما نیز ایستاده ایم تا همیشه برای ایران سربلند
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدن متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
برای من وطن یعنی تن تو، تنی که با گلوله وطن یعنی دل لیلای مجنون، سمت شط خون پهلو گرفته. برای من وطن یعنی تب من، حدیث ناله های هر شب من، همه نشنیده هایی که تو دیدی، همه نگفته های رو لب من. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگزیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتیم، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتیم. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگذیر من بود.
درود بر همه شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودند. امیدوارم حاصل تلاشمون از ساعت 6 تا همین ساعت مورد پسندتون قرار گرفته باشه. داریم نزدیک میشیم به همراهی شما با برنامه غذا سلامت زندگی که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید و شبکه رادیویی سلامت طول موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رو به دوستانتون و عزیزانتون معرفی کنید. سعادت، سلامت و سروری شما آرزوی قلبه ماست. پیروز باشید و همیشه سربلند.
اینجا شام سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم استا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیزه، فقط با یک میش ترمز وای میسته تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی
عالی. یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
غذا،
سلامت، زندگی.
به نام او که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. امیدواریم حال شما خوب باشه شنوندگان محترم. خیلی متشکریم از همراهیتون با یک برنامه دیگه از مجموعه غذا، سلامت، زندگی. لطفاً اگر پرسشی، نظری، پیشنهادی یا انتقادی درباره مجموعه برنامه غذا و سلامت زندگی دارید مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به 30102. این برنامه دانستنی هایی درباره شکر قهوه‌ای. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر افشین جعفرپور، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر جعفرپور سلام به شما، خیلی متشکرم از حضورت.
سلام عرض میکنم خانم مهندس، انشالله که روز خوبی رو داشته باشین. سلام خدمت همکاران محترم، شنوندگان عزیز رادیو سلامت و دوستداران و یاران همیشگی برنامه غذا سلامت زندگی.
سپاسگزاریم از همراهیتون مثل همیشه و اینکه یه مبحث دیگه از جذابیت‌های صنایع غذایی رو قرار امروز هم با ما در میون بگذارید. شکر قهوه‌ای، دانستنی‌هایی درباره این محصول یا فراورده غذایی. بفرمایید که اصلا شکر چه محصولی هست و چه تقسیم بندی و دسته‌بندی داره؟
بله، خب شکر محصولی هستش که فراوری میشه و از دو تا ماده کشاورزی به نام چغندر قند و نیشکر در دنیا استحصال میشه. در دنیا بیشتر سهم تولید شکر از نیشکر هستش که نیشکر نیهای قطوری هستش که قد بلندی رو هم داره، در جاهایی میتونه رشد بکنه که گرمای هوا باشه، آب وجود داشته باشه و ما این منطقه کشاورزی رو فقط در حدود خوزستان داریم. خوز به معنی نیشکر هست و از قدیم چون اونجا خیلی نیشکر بوده، نام خوزستان رو به این استان محبوبمون اطلاق کردن.
اون هفت تپه و
بله، کارخونه هایی مثل دیبل، هفت تپه، اینها کارخونه هایی هستن که در حال حاضر توی ایران تولید شکر رو از نیشکر انجام میدن. 3-4 کارخونه فعال داریم در خوزستان و در بقیه مناطق ایران که این امکان کشت نیشکر نیست، از چغندر قند ما داریم شکر رو استحصال میکنیم. در تولید شکر هم در چندین سال قبل ابتداعا از نیشکر بشر پی برد که میتونه شکر رو استحصال بکنه، ولی بعدن محققینی اومدن و گفتن که از چغندر هم میتونن این کار رو بکنن. چغندر رو به صورت خمیر در می آوردن و عصاره این رو خارج میکردن، دیدن یه مقدار ناخالصی مانع کریستالیزاسیون میشه و اومدن چغندر رو به صورت خلال در آوردن و اون رو هم قندگیری کردن. ولی در نیشکر وقتی با پرس این کار انجام میشه و وقتی که این رو برش میدن بایستی، یعنی نی رو کات میکنن و میچینن، باید خیلی سریع این فراوری بشه، امکان سیلو نداره. برای همینه که در جاهایی که تولید نیشکره باید فراوری همونجا باشه، چون اگر این رو بخوان حمل بکنن به شهر دیگه و اینها خراب میشه، نیشکر سریش ساکاروز تجزیه میشه به گلوکوز و فروکتوز و دیگه کریستال ایجاد نمیکنه. چون
یعنی
فقط
فساد شیمیایی اتفاق
فساد بیولوژیک هست در اثر آنزیم های میکروبی که میتونه وجود داشته باشه و حتی یه حالتی که خود آنزیم طبیعی نیشکر میتونه این فرایند رو که یک حالت شیمیایی هست، بیوشیمیایی هست، روی این تأثیر بذاره و این رو کات بکنه و بشکنه. شکر ساکاروز که از گلوکوز و فروکتوز تجزیه شده تشکیل شده تجزیه بشه و گلوکوز و فروکتوزش تجزیه بشه و دیگه حالت بلور دادن رو نداشته باشه. فقط مولکول ساکاروز هست که تشکیل شده از گلوکوز و فروکتوز امکان کریستال شدن و دونه بندی داره.
بقیه یه دیساکارید دیگه،
یه دیساکارید هست، یه دوقندی هست، ولی بقیه اونها دیگه وقتی خشک میشن به صورت پودر در میان و ما حالت دونه بندی و گرانول رو فقط از شکر میتونیم داشته باشیم که ساکاروز هستش.
بسیار خوب، که ترکیب شده از دو مونوساکارید اسم گلوکوز
و فروکتوز.
بسیار، فروکتوز همون قند میوه هم در نظر
قند میوه هست و گلوکوز هم که شایع ترین قندیه که بدن از اون انرژی کسب میکنه و شکر در بدن ما خیلی سریع تجزیه میشه به گلوکوز و فروکتوز و گلوکوز سوخته میشه، فروکتوز جذب بشه، مقدار طولانی تره، ولی در نهایت اون هم به فرم ایزومرش که گلوکوز در بدن جذب میشه.
اول شکر تولید میشه، بعد از شکر میان قند رو
دو تا فرایند هست. نگاه کنین، من اول فرایند تولید شکر رو خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم. برای تولید شکر از چغندر، چغندر رو اول برداشت میکنن، برگ و سر چغندر رو سریع قطع میکنن تو مزرعه. چرا این کار رو میکنن؟ چون تنفس نکنه تو سیلو. برگ‌های چغندر بزرگه و تنفس میکنه و قند رو تجزیه میکنه. برای همینه که در همون موقع برداشت برگ چغندر رو حذف میکنن و اون حالت اصطلاحی که میگن مام شدیم برگ چغندر، یعنی اولین چیزی هستیم که داریم حذف میشیم و اینجا به درد نخوریم.
حالا واقعا استفاده نمیشه، در
تغذیه دام میشه اونجا. ولی بعد چغندر میره توی سیلو، توی سیلو یه مدت نگهداری میشه که کارخونه بتونه این رو هی به مرور مصرف بکنه. چغندر میاد شسته میشه در مرحله اول، بعد از اون میاد خلال میشه، خلالهای بلندی که مقطع وی داره، مثل خلال سیب زمینی مکعب نیست، حالت ناودونی شکل هست، این رو خلال میکنن. بعد این میاد توی یک دستگاهی به نام دیفیوزر که با آب گرم عصاره این خارج میشه. عصاره این میتونه شکر داشته باشه، اسیدهای آمینه باشه، پروتئین باشه و ترکیبات املاح که ما فقط ساکاروز این رو میخوایم. بعد از این میاد مرحله تصفیه رو طی میکنه. مرحله تصفیه رو که طی کرد در نهایت شکر تصفیه شده بعد میاد
که رنگبری و بوبری و اینا
میتونه همه اون ناخالصی ها در اینجا باید حذف بشه. در مرحله تکمیلی تصفیه هست، یعنی شما اول پروتئین، اسید آمینه، اینها رو سعی میکنید حذف بکنید. درست اسید آمینه باز حذف نمیشه، پروتئین حذف میشه، ولی بعضی چیزها باز توش باقی میمونه مثل املاح و اسیدهای آمینه. در نهایت میاد یه رنگبری روی این انجام میشه، گوگرد بهش زده میشه که میشه عملیات تکمیلی تصفیه. خود تصفیه رو با آهک و گاز CO2 این کار رو روش انجام میدن، چون رسوب میکنه ناخالصی ها رو جذب میکنه و بعد اون عملیات تکمیلی که شما فرمودید مثل سولفیتاسیون و رنگبری رو با زغال فعال و اینها روش انجام میدن. میشه یه آب و شکر و یه مقدار ناخالصی های محلول که این رو اول تقلیز میکنن و بعد انقدر تقلیزش میکنن تا بتونه به فرم دونه کریستال در بیاد. هسته پاشی میکنن، یعنی یه پودر شکری بهش میپاشن و اون بلور شکر هی رشد میکنه و دانه شکر میشه. در مرحله کریستالیزاسیون ما 3 تا مرحله داریم، بهش میگیم پخت 1، پخت 2، پخت 3. در پخت 1 دو تا چیز حاصل میشه، یکی پساب پخت 1، چیزایی که به فرم بلور در نیومده، و شکر سفید. این شکر سفید خشک میشه، میشه شکر صبحانمون. پساب پخت 1 میره تو پخت 2، باز تقلیز میشه، دوباره یه مقدار شکرش به فرم شکر در میاد، این میشه شکر زرد که یه مقدار کدره. دوباره باید این رو بیارن حل بکنن، تو پخت 1 استفاده بکنن بشه شکر سفید. و یه پساب پخت 2، پساب پخت 2 دوباره تو پخت 3 یه بار دیگه تقلیز میشه و شکر سرخ یا شکر قهوه‌ای رو ایجاد میکنه که اگر بخوایم شکر سفید تولید کنیم این باید دوباره تو آب حل بشه، تو پخت 1 دوباره شکرش سفید بشه، ناخالصیش بره. و به پساب پخت 3 میگیم ملاس. در فرایند تولید شکر از چغندر ما این رو داشتیم. نگاه بکنیم ما تو مرحله آخر داریم یه شکر سرخ یا قهوه‌ای و یه شکر زرد رو میگیریم و شکر سفید رو از پخت 1 میگیریم.
اون زرد رو چی کار میکنه؟
اون زرد رو در 99% میاد با آب یه مقدار این رو حل میکنن، ناخالصیش محلول بشه، میاد تو پخت 1 دوباره ازش شکر سفید میگیرن، حتی شکر سرخ رو دوباره تو آب حل میکنن، تو پخت 2 میبرن شکر زرد بده، دوباره شکر زرد رو حل میکنن تو پخت 1 تا شکر سفید ایجاد بشه. ولی در فرایند تولید نیشکر یه ذره با این فرق داره. اول نیشکر رو میان میبرن، کوتاه کوتاه میبرن، لهش میکنن، عصارش در بیاد. چون نیشکر آنزیم‌های خیلی قوی داره، گفتیم قابلیت نگهداری زیاد نداره. اگه فرایند تصفیه شدید روی این انجام بدن مثل چغندر، قندش هم تجزیه میشه. یه تصفیه خیلی مقدماتی روی این انجام میدن، محصولش میشه شکر قهوه‌ای کلن. حالا اگر شکر قهوه‌ای رو بگیریم تو آب حل بکنیم، همون تصفیه قوی چغندر رو روش انجام بدیم و دوباره تقلیز و کریستالیزاسیون انجام بدیم، میشه شکر سفید. شکر قهوه‌ای محصول میانی تولید شکر نیشکره در اصل. ما از چغندر هم شکر پخت 2 رو و 3 رو بهش میگیم شکر قهوه‌ای. یه کار دیگه هم دارن انجام میدن، شکر سفید رو که مال پخت 1 بود میگیرن، بهش 5% ملاس اضافه میکنن، خشکش میکنن، اینم میگن شکر قهوه‌ای. یعنی ما شکر قهوه‌ای رو به خیلی از محصولات اطلاق میکنیم، ولی واقعیت همون شکر نیم تصفیه نیشکری رو در دنیا به عنوان شکر قهوه‌ای از اول شناختن. حالا این شکر سفید اول تولید میشه، فرمودید راجب قند، شکر سفید تولید میشه. اگر شکر سفید رو یک بار دیگه تو آب حل بکنن، یعنی یک بار دیگه باز بخوایم تقلیزش بکنیم، ببخشید کریستالش بکنیم، که اون عصاره ناخالصیش هم به عنوان پساب قندسازی ازش خالص بشه، دوباره این رو کریستال کنیم توی قالب‌های قند کله یا حبه بریزیم، این میشه قند رافیناد یا قندی که یک بار دیگه تصفیه شده، از ریفایند گرفته میشه، یعنی یک بار دیگه تصفیه شده. این تو کارخونه های بزرگ انجامش میدن، ولی کارخونه های کوچیک تولید قند حبم هستن که همون شکر رو میگیرن، یه مقدار پودر قند بهش اضافه میکنن و یکم رطوبت پرسش میکنن، خشکش میکنن، اینم میگن قند حبه. ولی متاسفانه این قندای حبه یه نم چای که بهش میخوره تو دهن وا میره و تبدیل به حالت شکری میشه. اینا کیفیت بالایی ندارن.
بله.
بهترین نوع قند اون قندهایی هستش که شکر پخته یک رو یک بار دیگه توی یه کمی آب حل میکنن، یه بار دیگه پخت انجام میشه، ناخالصی اون به عنوان پساب قندسازی ازش جدا میشه، میره توی قالب قند کله و قالب قند حبه و به این میگیم قند درجه یک.
بسیار خب، بخش گزارش رو آقای دکتر به اتفاق بشنویم. برمیگردیم خدمت شما و توضیحات مفید و ارزشمندتون در خصوص شکر قهوه‌ای. همکارم سارا اکبری گفتگو کرده با شما.